ساعت 17 به وقت تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه ای از رادیو فردا در پراگ هستید. من فرهاد سلمانیان هستم. محمد جواد ظریف میگوید دونالد ترامپ از احتمال رفع تحریم ها در صورت ملاقات با روحانی خبر داده بود. وزیر نفت ایران در مورد حمله های سایبری هشدار داد. مصوبه دولت درباره تعیین محل هایی برای تجمعات اعتراضی باطل شد. سلام شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در آستانه بازگشت به ایران از نیویورک گفت که رئیس جمهوری آمریکا از احتمال رفع تحریم‌ها علیه تهران در صورت انجام دیدار میان رؤسای جمهوری دو کشور خبر داده بود.
ما شرطمون این بود که برای دیدار نه بین آقای روحانی و آقای ترامپ، بلکه دیدار سران پنج به اضافه یک و آقای دکتر روحانی، باید در واقع با رفع تحریم ها این دیدار انجام بشه. و آقای ترامپ هم نه اینکه گفتن بعد از دیدار این انجام میشه، بلکه مایل بود بیشتر دیدار انجام بشه و میگفتن این امکان هم هست که بعد از دیدار تحریم ها هم رفع بشه.
دونالد ترامپ روز پنجم مهر ماه در توییتی نوشته بود که درخواست ایران برای لغو تحریم ها پیش از ملاقات دو طرف را رد کرده است. ساعتی پیش از این توییت حسن روحانی گفته بود که دولت آمریکا وعده داده تا در صورت مذاکره دو جانبه کل تحریم ها علیه جمهوری اسلامی را لغو کند. با این حال آقای روحانی امکان دیدار پیش از رفع تحریم ها را منتفی دانست. در آستانه آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل، رهبر جمهوری اسلامی برای چندمین بار تاکید کرد که مذاکره بین مقام‌های دو کشور در هیچ سطحی انجام نخواهد شد. وزیر نفت ایران روز شنبه خواستار هوشیاری کارمندان آن وزارتخانه در برابر تهدیدهای فیزیکی و سایبری شد. در نامه‌ای که وبسایت وزارت نفت آن را منتشر کرده، بیژن نامدار زنگنه از مجموعه تحت مدیریتش خواسته تا به شیوه نامه مدیریت شرایط اضطراری عمل کنند. هفته گذشته وبسایت امنیت سایبری نتبلاکس از حمله به زیرساخت‌های کامپیوتری وزارت نفت ایران و بعضی از شرکت‌های پتروشیمی خبر داده بود. سخنگوی وزارت نفت ایران در آن هنگام این گزارش را تکذیب کرد. یک هفته پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان در روز 23 شهریور ماه، آسوشیتد پرس خبر داد که پنتاگون طیف وسیعی از گزینه‌ها را برای مقابله به مثل با ایران در نظر دارد. یکی از این گزینه‌ها حمله سایبری بود. دیوان عدالت اداری ایران یک مصوبه هیئت دولت حسن روحانی را درباره تعیین محل‌هایی برای تجمع‌های اعتراضی در تهران و شهرستان‌ها باطل کرد. هیئت دولت ایران در خرداد ماه 1397 چند مکان را در تهران برای تجمع‌های اعتراضی تعیین کرده بود. تعیین این محل‌ها در سایر شهرها نیز به شورای تأمین استان‌ها واگذار شده بود. در حکم دیوان عدالت اداری که تاریخ صدور آن شهریور ماه 1398 است، مصوبه دولت مغایر با اصل 27 قانون اساسی ایران و همچنین قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی شناخته شده است. مطابق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی اصرار دارند که برای برگزاری تجمع‌ها وزارت کشور باید مجوز صادر کند. وزارت کشور نیز به ندرت به درخواست‌های برگزاری تجمع پاسخ مثبت داده است. وزرای خارجه امارات، بحرین و یمن روز شنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل از سیاست‌های منطقه‌ای ایران انتقاد کردند. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات ضمن انتقاد از سیاست‌ها و رفتارهای ایران خواستار توجه جامعه جهانی به دیدگاه‌های کشورهای منطقه در هر توافقی با تهران شد.
فكان لابد للاتفاق النووي ان ياخذ براي دول المنطقه.
توافق هسته‌ای باید دیدگاه کشورهای منطقه را در نظر بگیرد. این توافق همچنین باید همه جوانب رفتار ایران از جمله دخالت در امور داخلی کشورها، توسعه برنامه موشکی بالستیک و ارائه اسلحه به گروه‌های تروریستی را در نظر بگیرد. ما در اینجا در مورد کشوری صحبت می‌کنیم که می‌خواهد انقلاب خود را صادر کند.
شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین نیز در حاشیه نشست سازمان ملل تنش‌ها در خلیج فارس را نتیجه سیاست‌های به گفته وی زهرآگین تهران دانست. محمد عبدالله حزرمی وزیر خارجه دولت یمن که مورد تایید سازمان ملل است، گفته ایران حامی تروریسم و مانع صلح در یمن است. به گفته حزرمی باید به کودتای حوثی‌های مورد حمایت ایران علیه یمن پایان داد. از سوی دیگر یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان تاکید کرده صلح و ثبات در منطقه یک ضرورت فوری است. امارات، بحرین و یمن ایران را به دخالت در کشورهای منطقه متهم می‌کنند. ایران ضمن اعلام حمایت از حوثی‌ها اتهام حمایت از تروریسم و دخالت در امور داخلی سایر کشورها را رد می‌کند. در همین زمینه از علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در شهر فرانکفورت آلمان، علت موضع‌گیری انتقادی بعضی کشورهای عرب علیه ایران را در جریان 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل پرسیدم.
بحرین، امارات و عربستان سعودی و همچنین یمن مشترکاً چنین به نظر میرسه که قبلا هم توافق کردن که باید یک پاسخی به برنامه آقای روحانی داد، چون همینطور که میدونید آقای روحانی با صلح برای هرمز به نیویورک رفته بود و معنیش این بود که کشورهای عربی خلیج فارس با ایران به اشتراک با هم دیگه آرامش آبهای خلیج فارس رو تامین میکنن. الان پاسخ دادن همه اینها که چنین چیزی میسر نیست. صحبتاشون خیلی خیلی تند بوده و هر کدوم هم یک مسئله رو به اصطلاح مطرح کردن. آقای عادل الجبیر مسئله رو در حد بین المللی مطرح کرده، گفته اصلا اشتباه بود که ما اون تحریم بانکی سامانی سویفت رو اجازه دادیم ایران ازش استفاده کنه، یعنی جامعه جهانی اجازه داد، و چگونه بایستی که جهان غرب با ایران برخورد بکنه. از جمله گفته این که تمام رفتار 40 سالی جهان طوری بوده که میخواستن ایران رو راضی نگه دارن و این زمانش پایان رسیده. آقای بنزاید علاوه بر این که مسئله آرامکو رو مطرح کرده و گفته ایران مسئول حمله به آرامکو هست، مواضع قبلی امارات هم ادامه داده که ما اون سه جزیره که مدعی هستن که متعلق به امارات حتما پس خواهیم گرفت. و بحرین خیلی شدیدتر برخورد کرده، نه تنها گفته ایران به آرامکو حمله کرده، بلکه مسئله حزب الله رو مطرح کرده. منظورم این است که هر کدوم از اینها بخشی از سیاست جمهوری اسلامی رو در منطقه در دست گرفتن و بهش حمله کردن و به آقای روحانی پاسخ دادن که طرح شما برای صلح در خلیج فارس شانسی برای موفقیت نداره.
وزیر خارجه امارات گفته که توافق اتمی با ایران باید منافع کشورهای عرب پیرامون خلیج فارس رو هم تامین کنه. به نظر شما عربستان و متحدانش میتونن به اونچه که در قالب توافق جدیدی با تهران در مورد برنامه موشکیش یا حمایتش از گروه‌های شبه نظامی اونطور که بعضی از کشورهای عربی میگن دست پیدا کنن؟
من فکر میکنم که آمریکا در نظر داره اگر یک روزی یک توافقی با ایران انجام بگیره، رضایت کشورهای عربی رو هم جلب بکنن. حتی آقای اوباما موقعی که قرارداد برجام رو امضا کرد، بلافاصله عربستان سعودی و اسرائیل دو تا کشوری بودن که بعد از امضای قرارداد مطلع شدن و به هر حال به عربستان اطمینان دادن که این قرارداد برجام علیه شما نخواهد بود، با اینکه عربستان مخالف برجام بود. الان هم اگر برنامه‌ای در کار باشد که به ایران بخوان بی توافق سن، حتما بایستی که توافق یا رضایت کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس رو به دست بیارن، چون در غیر این صورت مشکل ادامه پیدا خواهد کرد و این کشورها طبیعی است که در یک ائتلافی که با کشورهای غربی انجام میگیره مستقیما یا غیر مستقیم در مذاکرات شرکت داشته باشه.
شما چشم اندازی برای خروج ایران از تنش با عربستان و کشورهای عرب متحدش میبینید در شرایط فعلی؟
فعلا نه، با این اظهار موضعی که این سه کشور انجام دادن، با این وضعی که الان موجود هست نه، به خاطر اینکه این سه کشور در حقیقت منتظر هستن ببینن مسائل ایران و آمریکا به کجا خواهد انجامید و اون وقت هست که حاضر هستن با ایران کنار بیان. اگر تنش ادامه پیدا کنه با آمریکا، طبیعی است این کشورها هم همراه با آمریکا در این تنش‌ها سهیم خواهند بود. بنابراین راه حلی که وجود داره برای ایران، همه مشکلاتی که ایران داره در سطح جهانی و اقتصادی و غیره، همش از طریق کانال آمریکا میگذره و حتی رابطهش با همسایه‌اش. حل این مسئله در گروی بهتر شدن روابط ایران با آمریکا است.
گفتگوی رو شنیدید با علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان، درباره مواضع انتقادی بعضی کشورهای عربی در جریان 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل. اما یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن، در دو کنفرانس خبری که طی شنبه و یک شنبه برگزار کرد، مدعی شد که نیروهای این گروه دست به عملیاتی بزرگ در منطقه نجران در جنوب عربستان سعودی زدند. او گفت که در این عملیات حوثی‌ها موفق به اسارت صدها تن و به غنیمت بردن ده‌ها خودروی زرهی شدند. همکارم ایلیا جزائری که این خبر رو دنبال کرده اینجا با ما در استودیو هست. ایلیا، حوثی‌های یمن مدعی شدند که در این عملیات بزرگ صدها نیروی متحد با عربستان سعودی رو به اسارت گرفتند. ماجرا از چه قراره دقیقاً؟
بله فرهاد، ماجرا از این قرار هست که شب گذشته یه سری کنفرانس خبری برگزار کرد، یا بهتر بگم یک نطقه داشت که از تلویزیون المسیر وابسته به حوثی ها پخش شد. او در این نطق گفت که گروه حوثی ها دست به عملیاتی بزرگ در منطقه نجران زدن در جنوب عربستان سعودی. در این عملیات نیروهای نظامی عربستان سعودی و متحدان آنها رو فریب دادن و باعث شدن که اونها وارد شمال یمن بشن، بعد محاصره شون کردن نیروهای حوثی ها. و در این محاصره که در اون استفاده شد از پهپادها که بمباران شد موازه این نیروها، موفق شدن که صدها تن از این نیروها رو بکشن و صدها تن دیگر رو دستگیر بکنن. در این اعلامی که داشت میگه که سه تیپ متشکل به گفته و از آدمهای خائن و فریب خورده به اسارت در اومدن. در اینجا اشاره هست به یمنی هایی که طرفدار عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهور یمن هستن و از سوی عربستان سعودی و ائتلافی که در یمن تشکیل داده پشتیبانی میشن. همچنین گفت که یک گردان از نیروهای عربستان سعودی به اسارت در اومدن که درش تعدادی از فرمانده‌های نظامی هستند و همچنین ساعت‌ها خودروی زرهی به غنیمت گرفته شدند. تا اینجای کار حتی امروز یک تصاویری منتشر کردند که نشون میده بعضی از کسانی که لباس نظامی بر تن دارن به اسارت گرفته شدن و تعدادی از خودروهایی هم به نمایش گذاشته میشه که مدعی شدن اینها خودروهایی هستن که اینها به غنیمت بردن. تا الان اعلام به این شکل بوده.
آیا عربستان سعودی واکنشی نشون داده به این اخباری که اعلام شده؟
خیر، عربستان سعودی تا اینجای کار واکنشی نشون نداده. ائتلاف عربی که معمولا ترکی سخنگوی ائتلاف بین الملل که صحبت میکنه در این باره اظهار نظر نکرده و حتی کشورهای دیگه، حتی منابع مستقل در این باره نظر ندادن و منبع خبر تا اینجای کار تنها همین شبکه المسیر هست و اعلامی هست که حوثی ها داشتن. حتی رسانه‌های بین‌المللی که خبر مخابره کردن اون رو به نقل از حوثی ها منعکس کردن و به این نکته هم اشاره کردن که هنوز منابع عربستانی و منابع مستقل در این باره اظهار نظر نکردن. هنوز مشخص نیست بعد قضیه چیه، به ویژه اینکه حوثی‌ها دارن میگن عملیات همچنان در جنوب نجران ادامه داره و این ماجرا باعث شده که یک مقدار مسئله رسانه‌ای شکل طرفه بشه، چرا که هنوز هیچ مشخص نیست که طرف دیگه چه اقدامی داره انجام میده و این مسئله به چه صورت پیش رفته.
ممنونم از تو ایلیا جزائری بود و خبر مربوط به کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی نظامی حوثی‌ها و ادعای او در مورد عملیات در منطقه نجران.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. صدای
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
اما در خبر دیگر، اعتصاب صدها کارگر نیشکر هفت تپه روز یکشنبه وارد هفتمین روز خود شد. اعتصاب کارگران روز دوشنبه و در اعتراض به اخراج 21 تن از همکارانشان از سوی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه آغاز شد. به گزارش کانال‌های تلگرامی هفت تپه، کارگران اعتصابی همچنین خواستار لغو خصوصی سازی آن شرکت، آزادی دوستان و لغو احکام قضایی علیه اسماعیل بخشی و محمد خنیفر هستند. دادگاه انقلاب اسلامی آقای بخشی را به 14 سال زندان و تحمل 74 ضرب شلاق و آقای خنیفر را به 6 سال زندان محکوم کرده است. اعتصاب در شرایطی ادامه دارد که پلیس 8 تن از کارگران اعتصابی را احضار کرده و کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز کارگران را تهدید به جرایم مالی و کاهش مدت قرارداد کرده است. با این خبر به پایان این قسمت از برنامه ها رسیدیم و تا 15 دقیقه دیگر با خلاصه خبرهای رادیو فردا برمیگردیم.